پښتنه د چارواکو څخه دا ده چې ولې په هیواد کې د لیسو ښوونکو ته د خارجي بورس زمینه نه مساعدوي. دا وه زموږ د دې مهال پښتو خبري مجله. بله خبري مجله زما همکار جاوید حسنزاده وړاندې کوي چې همدا شیبه په سټوډیو کې دی. مهرباني حسنزاده صاحب.
تشکر. سلام صاحب، خسته نباشین. شنونده عزیز سلام، ساعت 6:30 شام با وقت کابل شد. شما شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 اف ام 108.5 هستین. در صدر مطالب گزارش مطالب خبری ما در این مجله خبری مشنوید که ولسی جرگه افغانستان دو وزیر دیگه کابینه را نیز در یک نشست استزاهیه غیابی سلب صلاحیت کرد. پیش از نشر گزارش ها و مطالب خبری نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکارم ستاره فروغ آماده کرده است.
ولسی جرگه دو وزیر دیگر کابینه حکومت را سلب صلاحیت کرد و یک وزیر دیگر در سمتش باقی ماند. برنامه کمک های غذایی و نقدی به خانواده های عودت کننده و بیجا شده در افغانستان از سوی WFP آغاز شده است و اردوی عراق می گوید که نیروهای این کشور شهر بستانی نمرود را از گروه دولت اسلامی پس گرفتند. تفصیل اخبار. ولسی جرگه افغانستان امروز در دومین نشست استزاهیه وزیران که کمتر از 70% بودجه های انکشافیشان را مصرف کردند، وزیران معارف و ترانسپورت را سلب صلاحیت کرد. اما وزیر مالیه با گرفتن 85 رای تایید و 112 رای رد در سمتش باقی ماند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در پایان رایدهی گفت:
وزیس محترم معارف در نتیجه استیزا سلب اعتماد شد. وزیس محترم مالیه باقی ماند. متاسفانه وزیس ترانسپورت مورد تایید قرار نگرفت.
اسدالله حنیف بلخی، محمدالله بتاش و اکلیل حکیمی وزیران معارف، ترانسپورت و مالیه در اجلاس استزاهیه ولسی جرگه اشتراک نکرده بودند. ولسی جرگه دیروز صلاح الدین ربانی، محمود بلیغ و نسرین اوریاخیل وزیران خارجه، فواید عامه و کار، امور اجتماعی و شهدا و معلولین را سلب صلاحیت کرد. رئیس جمهور اشرف غنی شب گذشته در دیدار با هیئت اداری و رؤسای کمیسیون ها و گروپ های پارلمان ولسی جرگه گفته بود که حکومت انتظار دارد تا پروسه استیضای وزیران به تأخیر انداخته شود. WFP می گوید که به هدف کمک با عودت کننده ها و بیجا شده های داخلی در افغانستان یک برنامه نامه را آغاز کرده است. در خبرنامه برنامه غذایی جهان یا WFP که امروز نشر شد آمده است که در این مدت برای خانواده های عودت کننده و بیجا شده داخلی کمک های غذایی و نقدی صورت خواهد گرفت. برنامه غذایی جهان می گوید که از ماه جولای به این سو روند برگشت افغان های مهاجر از پاکستان به طور چشمگیر افزایش یافته است. به گفته WFP روزانه هزاران نفر از طریق گذرگاه ترخه به افغانستان عودت می کنند. افغانستان در یک بازی دوستانه فوتبال 1-0 در برابر تاجیکستان شکست خورد. تیم‌های ملی فوتبال دو کشور بعد از ظهر امروز در دوشنبه پایتخت تاجیکستان وارد میدان شدند. ادامه خبرها. نواز شریف صدر اعظم پاکستان برای اشتراک در مراسم آغاز فعالیت‌های تجارتی از بندر گوادر به جنوب غرب این کشور سفر کرد. اولین کاروان لاری‌های چین حامل اموال برای فروش دیروز از طریق یک سرک که منطقه شینجینگ را به بندر گوادر وصل می سازد به این بندر رسید. نواز شریف امروز در سخنرانی در مراسم افتتاحیه گفت که کشورش بهترین امنیت ممکن را برای سرمایه گذاران خارجی تأمین خواهد کرد تا آنها بتوانند از این بندر برای تجارت بین المللی استفاده کنند. وی گفت که بهره برداری این بندر به نفع افغانستان هم خواهد بود.
ما برای برادران افغان خود دهلیز مرکزی تجارتی را اعمار کرده ایم که از طریق مناطق قبایلی خیبر پشتونخوا و چمن عبور می کند. به همین ترتیب حکومت برای آغاز تلاش های اقتصادی در بلوچستان اعمار مرکز تجارت آزاد را منظور کرده است و به همین منظور زمین را هم در نظر گرفته است. از آن تمام کشور به خصوص مناطق عقب مانده بهره‌مند خواهند شد.
بندر گوادر در ایالت بلوچستان موقعیت دارد. اردوی عراق میگوید که نیروهای این کشور شهر باستانی نمرود را از گروه دولت اسلامی پس گرفتند. اردوی عراق امروز در یک اعلامیه گفت که نیروهای فرقه نهم زرپوش نمرود را به طور کامل آزاد نمودند و پس از آن که به دشمن تلفات سنگین وارد شد، بیرق عراق در آنجا به اهتزاز درآمد. دیدبان حقوق بشر میگوید که نیروهای امنیتی حکومت منطقوی کردها در شمال عراق تعداد زیادی از خانه‌های عرب‌ها و در برخی موارد تمام قریه‌ها را در ساحات ویران کردند که از گروه دولت اسلامی پس گرفتند. اما حکومت منطقوی کردها کدام پالیسی سیستماتیک تخریب خانه‌های عرب‌ها را رد کرده، اما گفته است که قوای کردی تخریبات را بنابر دلایل امنیتی مانند پاکاری خانه‌های بمب‌گذاری شده انجام دادند. رایدهی در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری بلغاریا ادامه دارد. رومین رادیف نامزد سوسیالیست طرفدار روسیه با زتسکا ساشیوا رئیس پارلمان این کشور رقابت می نمایند. ایوان زهاریف یک باشنده صوفیه پایتخت بلغاریا به روز شنبه در آستانه انتخابات گفت: البته هر کس خواهان تغییر است، شما بهتر می دانید، اما من نمی دانم و نمی توانم که انتظار کدام تغییر از کاندیدان داشته باشم. انتظار می رود که نتایج ابتدایی اواخر امروز معلوم شود و شهروندان مولدوا امروز در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور با انتخاب دشوار روبرو هستند. آنها با دو نامزد رقیب که یکی حامی غرب و دیگرش خواهان نزدیکی روابط با روسیه است رای می دهند. یکی از نامزدان ایگور دودان و وزیر پیشین تجارت از حزب سوسیالیست است که در دور اول انتخابات در ماه گذشته پیش قدم بود، اما اکثریت مطلق را به دست نیاورد. دودان در انتخابات امروز مولدوا با مایا ساندو یکی از طرفداران نزدیک شدن کشورش به اروپا روبرو می باشد.
ساعت 6:36 دقیقه شام با وقت کابل شد. حال در ادامه این مجله خبری. ولسی جرگه افغانستان دو وزیر دیگر کابینه را نیز در یک نشست استضاحیه غیابی سلب صلاحیت کرد. عبدالرؤوف ابراهیمی نتیجه جلسه را چنین اعلام کرد:
در نتیجه استیضای امروز وزیس محترم مالیه بحیث وزیر باقی ماند. وزیس محترم معرف و وزیس ترانسپورت مورد تایید در قرار نگرفت.
آیت اداری مشان جرگه از اداره برخی نهادهای دولتی از سوی سرپرستان نگرانی دارد و میگوید این سبب مشکلات جدی در حکومت داری میگردد. اما حکومت چه برنامه بر این مسئله دارد؟
حکومت از مدت ها قبل در مشوره و رایزنی هست تا بتانه وزارتخانه و ادارهایی که با سرپرست داره میشه افراد شایسته و خبره را معرفی.
شاه حسین مرتضایی معاون سخنگوی رئیس جمهور بود. وزارت امور خارجه افغانستان میگه که برخی ادارات تا هنوز پلان عمل ملی در مورد زنان، صلح و امنیت را تهیه نکردند. دیگر گزارشات و مطالب خبری را هم در جریان مجله خبری برایتان داریم. امیدواریم همراهی ما کنید. با عرض سلام مجدد، جاوید حسن زاده هستم با همکاری رامین کاکر در بخش تکنیک در این مجله خبری میزبان شما. ولسی جرگه افغانستان دو وزیر دیگر کابینه را نیز در یک نشست استضاحیه غیابی سلب صلاحیت کرد. قرار بود وزرای مالیه، معارف و ترانسپورت در نشست استضاحیه روز یکشنبه ولسی جرگه حاضر شوند، اما بنابر دلایل نامعلوم آنها در این نشست حضور نیافتند. در این نشست محمد الله باتاش وزیر ترانسپورت و اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف سلب صلاحیت شدند، اما اکلیل حکیمی وزیر مالی افغانستان در مقامش باقی ماند. تفصیل بیشتر در این گزارش از همکارم فرشته ندا.
ولسی جرگه افغانستان در دومین نشست استیزایه وزرای ترانسپورت و معارف را سلب صلاحیت کرد. اعضای این جرگه روز یکشنبه در غیاب وزرای معارف، ترانسپورت و مالیه صندوق رایدهی گذاشتند که در نتیجه دو وزیر سلب صلاحیت شدند و وزیر مالیه در مقامش باقی ماند. قرار بود وزرای مالیه، معارف و ترانسپورت در نشست استیزایه روز یکشنبه ولسی جرگه حاضر شوند، اما بنابر دلایل نامعلوم آنان در این نشست حضور نیافتند و اعضای ولسی جرگه در غیاب آنان رایدهی کردند. عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولس جرگه از حکومت خواست تا به جای وزرای سلب صلاحیت شده افراد جدید را به خاطر گرفتن رأی اعتماد به این جرگه معرفی نماید.
وزیر محترم معرف و در نتیجه استهزا و 131 رأی رد گرفتن سلب اعتماد شد از سمتشان و از رئیس جمهور و رهبری حکومت خواهش میکنیم که کاندید برای وزارت معرف به خاطر کسب رأی اعتماد به ولسی و معرفی بگیرند. بنابراین در نتیجه استهزای امروز وزیر محترم مالیه کماکان باعث وزیر باقی ماند. متاسفانه وزیر ترانسپورت مورد تایید به استهزا قرار نگرفت.
محمد الله بتاش وزیر ترانسپورت با به دست آوردن 51 رأی تایید، 142 رأی رد، 6 رأی سفید و 5 رأی باطل سلب صلاحیت گردید. همچنان اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف با گرفتن 68 رأی تایید، 131 رأی رد، 2 رأی باطل و 3 رأی سفید نیز از سوی ولسی جرگه سلب صلاحیت گردید. اما اکلیل حکیمی وزیر مالیه با گرفتن 85 رأی تایید، 112 رأی رد، 5 رأی باطل و 2 رأی سفید اعتماد اعضای ولسی جرگه را به دست آورد و در مقامش باقی ماند. ولسی جرگه روز گذشته وزرای خارجه فواید عامه و کار امور اجتماعی را به علت آنچه عدم مصرف 70% بودجه خوانده شده است استیضاح و سلب صلاحیت کرد. این در حالی است که رئیس جمهور در واکنش به سلب صلاحیت سه وزیر کابینه از سوی ولسی جرگه گفته است که تغییر اعضای کابینه در حال حاضر به ضرر افغانستان می باشد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور عصر روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که موقف حکومت این است تا پروسه استیضاح وزیران کابینه به تعویق افتد.
نظر حکومت باز هم همین هست و خواهش حکومتی است که مجلس نمایندگان شرایط کشور درک کنند و باز ما تاکید میکنیم که حکومت با حوصله‌مندی تمام آمادگی دارد که یک بحث سازنده را روی مشکلات و چالش ها و همچنین ایجاد ظرفیت های مهم در ادارات مختلف افغانستان با گروه های مختلف پارلمان به بحث بگیرد تا ما بتانیم نقاط ضعف و مشکلاتی که در ادارات ما سونار به بررسی بگیریم و برای اونا را یک راه حل مشترک پیدا کنیم.
در همین حال حکمت خلیل کرزی و نصیر احمد اندیشه معینان وزارت خارجه نیز روز یکشنبه در یک نشست خبری گفتند که دلایل استیضاح وزیر خارجه تا کنون برای آنها مشخص نبوده و آنان از موقف ریاست جمهوری در مورد استیضاح و سلب صلاحیت وزیران پشتیبانی میکنند.
شنیدین که ولسی جرگه افغانستان دو وزیر دیگه کابینه را نیز در یک نشست استیضاحیه غیابی امروز رد صلاحیت کرد. اما حکومت افغانستان روی به تعویق افتادن نشست استیضاحی ولسی جرگه تاکید داره و میگه که وزرا با فعلا در شرایط فعلی نباید مشکل در ادارات با رد صلاحیت شدن وزرا مشکل در ادارات به وجود بیاید. این در حالی است که هیئت اداری مشاوران جرگه هم ابراز نگرانی میکنه و میگه که ادارات برخی نهادهای حکومتی از سوی سرپرستان اداره میشن که این سبب مشکلات جدید در حکومت داری میشه. حسیب الله کلیمزای معاون این جرگه روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که رهبران حکومت باید بدون زیای وقت روند سرپرستی که به باور وی ممکن با وزیران رد شده افزایش یابد را حل کنند. همکار ما رضا قیاسی در مورد جزئیات دارد.
پس از آن که برخی وزرا به دلیل مصرف نکردن بودجه انکشافی از سوی ولسی جرگه سلب صلاحیت شدند، نگرانی های تازه در زمینه افزایش روند سرپرستی در نهادهای حکومتی مطرح می شود. حسیب الله کلیمزای معاون دوم مشاوران جرگه روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که اداره برخی وزارت ها و نهادهای حکومتی از سوی سرپرستان در کنار مشکلات در بخش های انکشافی، حکومتداری را نیز با مشکلات مواجه کرده است. وی تاکید کرد که رئیس جمهور و رئیس اجرایه برای حل مشکل سرپرستی که به گفته وی رو به افزایش است باید به زودی اقدام نماید.
تمام کارهای انکشافی و کارهای عادی دولت با مشکلات مواجه میشه. واقعا مردم افغانستان است که با قیمت هزینه میپردازه. لحاظا توصیه، مشوره و پیشنهاد همه ما به جلوت معاب رئیس جمهور و رئیس بجرایه لطفا از عاطفه و شفقتی که با مردم داره، با مملکت داره انتخاب کنه و بدون وقفه یا بخیر به کار خود من حیث وزیر نه من حیث سرپرست آغاز کنه.
این اظهارات در حالی مطرح می شود که همکنون وزارت معدن و پترولیم و وزارت سرحدات و قبایل از سوی سرپرست ها اداره می شوند. در این حال وزیر اطلاعات و فرهنگ نیز از سمتش استعفا کرده، اما ریاست جمهوری در مورد پذیرش استعفای وی تا کنون چیزی نگفته است. بر علاوه این وزارت ها، ولایت نورستان و بلخ و شماری از ریاست ها نیز از دیر زمانی از سوی سرپرستان اداره می شود. این در حال است که ولسی جرگه افغانستان 5 وزیر کابینه را به دلیل مصرف نکردن بودجه انکشافی وزارت‌های مربوطه سلب صلاحیت کرد. ریاست جمهوری افغانستان میگوید برای حل مشکل آن ادارات دولتی که از سوی سرپرست‌ها اداره می‌شود، مشوره‌ها آغاز شده تا اشخاص مناسب معرفی شوند. شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رئیس جمهور:
طور حکومت از مدت ها قبل در مشوره و رایزنی هست تا بتانه وزارتخانه و ادارهایی که با سرپرست داره میشه افراد شایسته و خبره را معرفی کنه.
ودیر صافی، کارشناس مسائل سیاسی، میگوید دوام سرپرستی در کنار مشکلات دیگر به اعتبار حکومت نیز صدمه رسانیده است. به گفته آقای صافی، از زمان ایجاد حکومت وحدت ملی مشکل سرپرستی موجود بوده، اما تاکید دارد که اگر حکومت به جای وزرایی که تازه از سوی ولسی جرگه سلب صلاحیت میشوند به موقع اقدام نکند، این مسئله به گفته وی به اعتباری مردم بالای حکومت را بیشتر خواهد ساخت.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
شما نشرات رادیو آزادی را همه روز از ساعت 7 صبح الی 7 شام روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 شنیده می تانین. وزارت امور خارجه افغانستان میگوید که برخی ادارات تا هنوز پلان عمل ملی در مورد زنان، صلح و امنیت را تهیه نکرده است. حکومت افغانستان پلان عمل ملی قطعنامه 1325 شورای امنیت ملی سازمان ملل متحد را در سال 2015 میلادی با تصویب رسانید و رئیس جمهور غنی همه ادارات را مکلف به تطبیق آن کرد. همکارم تمیم اغگر در مورد
پلان عمل ملی در مورد زنان، صلح و امنیت یکی از تعهدات حکومت افغانستان در نشست وارسا و بروکسل بوده، اما برخی ادارات افغان تا هنوز این پلان را در پلیسی سکتوریشان نگنجانیدند. خوجسته فنا ابراهیم خیل، رئیس حقوق بشر و امور بین‌المللی زنان وزارت امور خارجه، این مطلب را روز یکشنبه در نشست سه روزه هماهنگی تطبیق و نظارت از پلان عمل ملی در مورد زنان، صلح و امنیت در کابل مطرح کرد.
بررسی ها نشان می‌دهد که هنوز تعدادی از ادارات پلان تطبیقی خیش را تهیه نکرده و فعالیت های پلان عمل ملی در پالیسی سکتوری این ادارات گنجانیده نشده است. ما آرزومندیم که نمایندگان ادارات تطبیق کننده در جریان سه روز ورکشاپ به هماهنگی بتوانند برای تهیه پلان تطبیقی خیش استفاده محسن نمایند.
خانم ابراهیم خیل میگوید تطبیق پلان عمل ملی با بودجه نیاز دارد و با گفته ای وی بودجه آن از سوی وزارت مالیه نهایی شده و برای نظرخواهی به نهادهای زیربط جامعه جهانی ارسال گردیده است. بررسی های وزارت خارجه افغانستان نشان میدهد که این برنامه تا سال 2020 میلادی در دو بخش قابل تطبیق می باشد که نظر به معلومات این وزارت، بخش اول آن تا سال 2019 میلادی با بیش از 51 میلیون دلار نیاز دارد. پلان عمل ملی در مورد زنان، صلح و امنیت یکی از قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد می باشد که در سال 2000 میلادی تصویب شده و افغانستان نیز از یک سال به این سو متحد و عملی ساختن آن است. در این حال سید صادق، مسئول بخش زنان سازمان ملل متحد، با استقبال از دستاوردهای حکومت افغانستان در بخش زنان میگوید نقش زنان در گفتگوهای صلح هنوز هم کم رنگ است. وی میگوید با وجود دستاوردهای زیاد، متاسفانه در حقیقت نقش زنان در صلح و گفتگوهای صلح هنوز هم کم رنگ است. با نمایندگی از سازمان ملل متحد به حمایت از حکومت افغانستان، وزارت ها و نهادهای زیرب در امر اجرای تعهدات ملی و بین‌المللی و رسیدن به تساوی جنسیتی در افغانستان متحد هستیم. در این حال سفیر فنلند در افغانستان در این نشست گفت تبعیض جنسیتی را می توان با گماشتن زنان مجرب در پست‌های کلیدی بخش‌های عدلی و امنیتی این کشور کاهش داد. به گفته ای وی، انکشاف اقتصادی افغانستان تنها با فعالیت مردان ممکن نیست، بلکه در کنار آنان زنان نیز باید سهیم شوند و این کشور را از چالش‌های کنونی نجات دهند.
در گزارش همکارم تمیم اغگر شنیدیم که بیشتر نهادها روی نقش زنها در ادارات مختلف تاکید داشتند. این در حال است که وزارت امور زنان افغانستان به مناسبت روز جهانی جلوگیری از خشونت در برابر زنان کمپین 16 روزه را آغاز کرد. مسئولان در این وزارت روز یکشنبه در نشست در کابل گفتند در روزهای کمپین برنامه‌های آگاهی دهی درباره حقوق زنان در مرکز و ولایت ادامه خواهد داشت. همکارم نصرت پارسا در این مورد گزارش را آماده کرده است.
مسئولان وزارت امور زنان افغانستان میگویند هرچند موارد خشونت علیه زنان نسبت به سال گذشته کاهش یافته، اما موارد خشونت ها در برابر آنان جدی بوده است. این سخنان را پژمه وردک معین وزارت امور زنان به روز یکشنبه در مراسم تجلیل از روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان در کابل اظهار داشت.
خشونت ها سطح بالا نرفته بلکه پایان آمده. مردم تانستن، زنها و دخترها تانستن که دادخواهی بکنن از خشونت ها و امو قضایا را زیاد شریک بسازن با رسانه ها. از این خاطر خشونت ها پایان رفته. ما در سه ماه سال اول ما 600 قضیه از تمام افغانستان داشتیم. ما خوش نیستیم که ما 600 قضیه در سه ماه اول داشتیم. میخواییم محو بکنیم. میخواییم کاهش بیاید.
این وزارت به مناسبت روز جهانی جلوگیری از خشونت با زنان کمپاین 16 روزه‌ای را در مرکز و ولایت افغانستان آغاز کرده است. به گفته مسئولان در این وزارت ازدواج زیر سن، ازدواج های اجباری، بد دادن، محروم بودن دختران و زنان در برخی موارد از تعلیم، کارهای شاقه، لتوکوب و حتی کشتن از چالش‌های عمده‌اند که زنان در کشور به آن روبرو‌اند. سپوجمه وردک معین وزارت امور زنان میگوید برای آگاهی دهی درباره حقوق زنان عالمان دین میتوانند نقش مهمی را ایفا کنند. وی از وزارت حج و اوقاف میخواهد تا به عالمان دین پیشنهاد شود که درباره حقوق زن از دیدگاه اسلام تبلیغ کنند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز میگوید در دفتر مرکزی و ولایتی این کمیسیون سالانه صدها قضیه خشونت با زنان را ثبت میکنند و گزارشان را به حکومت میسپارند. در این نشست دایالحق عابد معین وزارت حج و اوقاف تعهد کرد که در این کمپاین عالمان دین به گونه کامل همکاری خواهند کرد.
انواع خشونت علیه زن از دیدگاه اسلام حرام است و وزارت حج و اوقاف به خاطر مسئولیت دینی که دارد کوشش کردیم که در این بخش فعالیت‌های بیشتر داشته باشیم. در این راست علمای ما خوشبختانه در سوادهای خوبی دارند و توقع ما است که بیشتر فعالیت کنند.
نظیفه جلال یکی از اشتراک کنندگان این مراسم در صحبت با رادیو آزادی موارد خشونت با زنان را نگران کننده خوانده و این اعمال را خلاف قوانین حقوق بشری و اسلامی دانست. مسئولان دلایل عمده خشونت با زنان را بیخبری برخی از قانون، رسم و رواج‌های ناپسند، فقر و برخی مشکلات دیگر عنوان می‌کنند. مقام‌های افغان می‌گویند مسئولیت حقوق زنان در صدر کارشان قرار دارد. به دنبال همین موارد، ولیسی جرگه افغانستان نیز هفته پیش قانون جلوگیری از آزار و اذیت زنان و کودکان را به تصویب رساند. هرچند حکومت و ده نهاد داخلی و خارجی پل‌های هنگفته را برای مبارزه با خشونت با زنان به مصرف رساندند، اما هنوز هم دیده می‌شود که موارد تکان دهنده خشونت با زنان در برخی نقاط افغانستان صورت می‌گیرد.
زندگی
چه مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
اداره عالی مبارزه با حوادث افغانستان میگوید تعداد تلفات و زخمی های ناشی از ماین ها و مواد منفجر ناشده در این کشور افزایش یافته است. همکار ما رضا قیاسی در مورد جزئیات دارد.
اداره عالی مبارزه با حوادث میگوید از 8 ماه بدین سو هر ماه به گونه اوسط 142 فرد ملکی در نتیجه انفجار ماین‌ها و مواد منفجر ناشده جان می‌بازند. محمد اسلم سیاس معاون این اداره در نشست زیر نام بازنگری برنامه‌های ماین پاکی به روز یکشنبه از افزایش تعداد کشته شدگان و زخمی‌های ناشی از ماین و مواد منفجر ناشده ابراز نگرانی کرد. آقای سیاس گفت این اداره با مشکلات مالی جدی در زمینه بین بردن ماین و مواد منفجر ناشده روبرو است.
پروگرام ماین پاکی افغانستان برای تطبیق پلان 10 ساله عملیاتی خیش از 2013 تا 2023 با کمبود شدید منابع مالی مواجه است.
اداره عالی مبارزه با حوادث ناامنی را از موانع عمده سر راه از بین بردن ماین و مواد منفجر ناشده می داند. به نقل از آقای سیاس، از سال 2010 تا کنون 217 کارمند ماین پاکی در افغانستان کشته و زخمی شده اند. بر اساس معلومات مقامات افغان، با وجود تلاش های نهادهای مختلف، هنوز هم در 259 ولسوالی افغانستان 727 کیلومتر مربع اراضی پوشیده با ماین و مواد منفجر ناشده است. با وجود این که در نصاب تعلیمی وزارت معارف در رابطه با ماین و مواد منفجر ناشده معلومات گنجانیده شده است، اما در نقاط دور افتاده افغانستان عدم آگاهی از خطرات ماین و مواد منفجر ناشده تهدید جدی دانسته می شود. یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل نیز موجودیت ماین و مواد منفجر ناشده را در افغانستان نگران کننده می داند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش حضورشان را در پاکستان افزایش دادند. در این مورد همکارم آرش همایون جزئیات دارد.
افسران پلیس پاکستان، مقامات طالبان و کارشناسان میگویند شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش با استخدام ملیشه‌های ازبک و جنگجویان آزرده گروه طالبان و همکاری با یکی از تندروترین گروه‌های قومی حضورشان را در پاکستان افزایش دادند. به نوشته آژانس خبری اسوشیتد پرس، آخرین قساوت آنها حمله بالای یک زیارت صوفی ها در جنوب غرب پاکستان بود که روز شنبه صورت گرفت و در نتیجه آن حداقل 50 تن کشته و 100 تن دیگر مجروح شدند. شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش در یک اعلامیه گفتند یک حمله کننده انتحاری به هدف کشتن مسلمانان شیعه این حمله را بالای زیارت انجام داده است و عکس او را نشر کردند. شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش در ماه گذشته نیز عکس یک تن از حمله کنندگان بالای اکادمی نظامی در بلوچستان را نشر کردند. دو مقام طالبان که از افشای نامشان خودداری کردند با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفتند که حمله کننده یک ازبک و به احتمال قوی عضو تحریک اسلامی ازبکستان بوده است. در نتیجه این حمله که به تاریخ 26 اکتبر صورت گرفت، حدود 60 تن کشته شدند که بخش اعظم آنها استخدام شدگان به صفوف پلیس پاکستان بودند. داعش خود را در افغانستان و پاکستان دولت اسلامی خراسان می نامد که به منطقه جغرافیایی کهن این حوزه اشاره دارد که بخش اعظم ترکمنستان، ایران و افغانستان را احتوا می کرد. رهبر این گروه شورشیان یک قمندان سابق طالبان پاکستان به نام حافظ سعید خان بود که در نتیجه حمله هوایی یک طیاره بی پیلوت کشته شد. نظامیان افغان و آمریکایی مرگ حافظ سعید خان را تایید کردند، ولی داعش هرگز مرگ او را تایید نکرده است. بر اساس اظهارات پلیس، مقامات افغان و منابع خبری شورشیان گروه دولت اسلامی، بخش اعظم جنگجویان داعش در افغانستان اتباع پاکستان و بیشتر آنها از مناطق قبایلی این کشورند. جنگجویان طالبان افغان و پاکستانی آزرده از گروه‌هایشان نیز همراه با جنگجویان خارجی اکثرا از آسیای میانه با آنها پیوستند. مقامات ضد تروریسم پاکستان میگویند شورشیان گروه دولت اسلامی گرفتن تماس را با ملیشه‌های محلی از حضور قوی در رسانه‌های شبکه‌های اجتماعی آغاز کردند. مایکل کوگلمن، کارشناس ارشد جنوب آسیا در مرکز تحقیقاتی ویلسن در آمریکا، با آژانس خبری اسوشیتد پرس گفته است گروه‌هایی که از تحریک طالبان پاکستان جدا شده‌اند به اظهار حمایت علنی از داعش متمایلند.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
اول میپردازیم به پیام هایی که شما به رادیو آزادی فرستادین. شفیع جان زدران از ولایت خوست ابراز امیدواری کرده که وزیران سلب صلاحیت شده دوباره به حیث سرپرستان تعیین نشوند. حبیب الله از پروان از حکومت خواسته که در قسمت تامین امنیت این ولایت توجه بکنه. و همچنان شهر آقا از ولایت کاپیسا از حکومت افغانستان تقاضا کرده تا در قسمت بهبود ادارات توجه بکنه و در قسمت فساد اداری مبارزه جدی داشته باشه. شنونده های عزیز، قسمی که شما در جریان هستین، در آخرین لحظات برنامه رسیدیم. گزارشات و مطالب خبری ما در اینجا به پایان رسید. در ادامه با برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشین. تا فردا صبح که باز هم در خدمت قرار میگیریم، شما را با خداوند یکتا و لایزال میسپاریم.